مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 25 پادکست ایستگاه فضایی هستید. بعد از مدت‌ها شهرزاد میرسلطانی، مارال کوشکی و محمد صالح تیمار در این ایستگاه با ما هستند.
سلام سلام، از میون بهبهه عکسای تلسکوپ فضای جیمز با این روزای شلوغ و پلوغ و پرخبر سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که دوباره توی جشن تولد خیلی حسابی و درست درمون در خدمتتون هستم.
تولد داری؟
سلام به شما و شنونده‌های پادکست ایستگاه فضایی در نزدیکی‌های یک جنگ فضایی جدید.
جنگ فضایی
خیلی دیگه اوزا
زلنسکی هم هست یا نه؟
نه نه، ولی یه جورایی بهش ربط داره.
مدتی ما نبودیم و این نبودنمون راستش رو بخواین هیچ توجیهی نداشت، به جز اینکه من یه خورده کاهلی کردم و دور افتادیم از همدیگه، با بچه‌ها ساکنان ایستگاه از همدیگه فاصله پیدا کردیم و حالا امیدوارم که دیگه بتونیم طبق نظم مشخصی منتشر بشیم. خیلی ممنونیم که همچنان ما رو دنبال میکنید و خیلی سپاسگزاریم که در این مدت هم ما رو تنها نگذاشتید، گوشمون رو کشیدید، بد و بیرا بهمون گفتید، طعنه زدید، کنایه زدید، مثل همین خانم میرسلطانی که از همین لحظه که ما پادکست رو شروع کردیم شروع کرده کنایه زدن.
بله، من خدمت شنونده‌هام بگم که من تک تک کامنت ها رو با اینکه وظیفه نداشتم حالا به صورت رسمی توی ایستگاه فضایی، ولی تو کست باکس همه کامنت ها رو میخوندم و
شنوندگان کنایه های فضایی رو میخوایم بگیم که شما در واقع زحمت چه بکشید.
خواستم به شنوندگانم بگم که من تو تیم شما هستم نه تو تیم آقای سفاریان پور.
ای بابا، تیم
اشتباه میگم، حقیقتا همه ما در تیم ایستگاه فضایی هستیم.
فقط یک فرمانده میتونه
با شما چند تا پروژه کار میکنه،
فقط یک فرمانده میتونه چنین تحلیلی داشته باشه. خیلی متشکرم صالح تیمار.
تو ایستگاه فضایی تو این بیکران گروگرو کشی داری میکنی؟
من نه والله به خودم،
که احساس میکنم میخواد بزنین کنار من پیاده شم.
انسان ها پاش به هر جاشون به هر
جاشون عزیز، یه بار تبعید شدن دوباره نمیدونم چی شده.
من که اصلا تبعید ناپذیرم آیه تیمار.
اپیزود قبلی رو نشنیدن؟
نه فکر کنم نشنیدن. ولی به هر حال اپیزود قبلی من و صالح تک و تنها راجع به ماجرای عجیبی صحبت کردیم، احتمال ارتباط با هوشمندان فرازمینی.
یه اپیزود نبودیم از مسیر علم خارج شدن رفتن سراغ شپل.
خیلی خب، با شما میریم سراغ علم، با شما میریم سراغ فضا، تکنولوژی فضایی. تا لحظات دیگه میخوایم جشن تولدی رو برگزار بکنیم. حتما کم و بیش خبر دارید که ناسا تولدش رو دوباره جشن گرفت. بیش از 6 دهه حضور در برنامه ریزی فضایی و اکتشافات فضایی با ناسا. این داستان این اپیزود ایستگاه فضایی. دقیقاً اگه بخوایم تاریخ آغاز ناسا رو بگیم، از کجا ناسا شروع شد؟
دقیقاً یک سال بعد از پرتاب اسپوتنیک به فضا بود، سال 1958 میلادی، که ما در واقع ماشین حساب به دست شدیم. همه جا توی تیزرها و تبلیغات بیشتر عدد 60 سالگی رو می‌دیدیم، ولی اگر بخوایم که عدد دقیق رو بگیم، 64 سالگی ناسا باید مبارک باشه.
دقیقاً در 7 مرداد 1337 یا 29 جولای 1958 بود که مجوز تأسیس ناسا از سوی کنگره ایالات متحده صادر شد.
بگیم که در واقع ناسا مخفف سازمان هوانوردی و فضانوردی ایالات متحده آمریکا است.
در اصل هستش The National Aeronautics and Space Administration.
اگر اجازه بدید توی این اپیزود اول با این شروع بکنیم که ناسا الان میبینیم که توی همه مواردی که به نوعی پیشتازان فضا سعی کردن قلم رو گستری بکنن کار کرده، از تلسکوپ‌های فضایی گرفته مثل تلسکوپ هابل تا ماموریت‌های سرنشیندار تا ماموریت‌های اکتشافی دور از سیاره زمین و در واقع به میانه و دوردست‌های منظومه شمسی تا در واقع ماموریت‌هایی که اتفاقاً ماموریت‌های ماهواره‌ای نزدیک هم بوده، در پیرامون زمین بوده. با این حساب میشه اینجور تصور کرد که ماموریت‌ها یا برنامه‌های فضایی ناسا رو میشه تفکیک کردش به سرنشیندار و غیر سرنشیندار، که همیشه هم توی دولت‌های مختلف چالش سر این بوده که بودجه رو به کدوم بیشتر بدیم، ماموریت هایی که مثلا انسان رو به ماه دوباره میبره که دولت ترامپ در واقع خیلی هوادارش بود، یا دولت های گذشته که اکتشافات در اعماق منظومه شمسی هدف اصلیشون بود. شخصیت برای شما کجای این برنامه های فضای ناسا جذاب تره؟
من بیشتر از هر چیزی کشف دنیاهای دوردست، سیاره‌های فراخورشیدی، یعنی هر ابزاری که به دنیای فراخورشیدی یا بخواد بپردازه. همین چند روز پیش میون داده‌هایی که جیمز وب برای ما منتشر کرد، احتمالاً دوستان در واقع طیف اون جو سیاره فراخورشیدی رو دیدن.
جزو اون 6 عکس، 5 6 عکس اول در
بله.
واقع بود.
و برای خود من به شخص اون خیلی جذاب بود. یا تلسکوپ فضایی کپلر رو اگه بخوایم ازش یادی بکنیم، هر چیزی که ما رو به یک خانه دوم برسونه منو خوشحال می‌کنه.
برای شما چطور ما رو؟
منم نظرم با نظر شهرزاد خیلی نزدیک و موافقه، به خاطر اینکه منم فکر میکنم یه مقداری از خونه فاصله بگیریم و ببینیم اون دوردست ها تو اعماق کیهان چه خبره، خب جذابیت بیشتری داره.
با این حساب شما جز به طرفداران ماموریت هایی هستید که به نوعی ایجاد تلسکوپ های فضایی یا چشمان زمین هستش در طول موج های مختلف که بله. ناسا دنبال کرده. برای تو چطور ساله؟
برای من تمام ماموریت های رباتیک ناسا، چه ماموریت هایی که در اطراف زمین دارن یک ناوگان تلسکوپ های فضایی رو در واقع شکل میدن، یا یک ناوگان ماهواره هایی برای مکانیابی و ارتباطات مخابراتی رو شکل میدن، تا کاوش های کنارگذر دوردست مثل ماموریت نیو هورایزنز که از کنار پلوتو گذر کرد و رفت به سمت کمربند کویپر.
چه واژه جالبی، کنارگذر، یعنی ماموریت های کنارگذر، یعنی که فقط میاد عبور میکنه. وویجرام کم و بیش همینطور بودن،
بله،
کنارگذر بودن
دقیقا.
دیگه که میمدن از کنار سیارات عبور میکردن و به نوعی پیشگام بودن، به این دلیل که تا قبل از اون ما فقط با دوربینا و تلسکوپ هامون رصد کرده بودیم وویجرها. زمانی که به اعماق منظومه شمسی سفرشون رو شروع کردن، داستان اصلا هیاهوی ایجاد شده، اصلا ماجراها داشتش. گفتید که ماموریت های بی سرنشین و اکتشافی برای جالبه، ولی واقعیت چه بخوای، برای من همچنان سفر نخستین انسان به کره ماه نقطه عطف کار ناساست. زمانی که کندی دستور میده که یا به نوعی اعلام میکنه که آمریکا قراره که قدم بلند خودش رو برداره، و بعد از شکست های پی در پی که از روسیه خورده بود، این که روسیه اولین دستاختش رو به فضا فرستاده بود، اولین سگ رو به مدار زمین فرستاده بود، اولین انسان یوری گاگارین رو فرستاده بود، دیگه انگار که مهره های شطرنج تموم شده بود.
اولین ها رو انگار تا اون موقع گرفته بود.
ولی یک کیشومات اساسی به شوروی سابق داد و اون فرود نخستین گروه انسان ها بر روی کره ماه بود.
خب آقای صفاریان‌پور، از بین این افرادی که در ماموریت‌های سرنشین‌دار ناسا بودن، شما اگه بخواید یک نفر رو انتخاب بکنین که جاش باشین و حس اون رو تجربه بکنین، کی رو انتخاب می‌کنین؟
من نمی‌دونم، بعد یه خود فکرامو جمع بکنم بگم که دوست داشتم جای کی باشم، ولی دوست داشتم جای آلن شپرد باشم.
چطور؟
اولین فضانورد آمریکا رفت فضا، ولی یه خورده راستش بخواید پشت صحنه‌اش یه اتفاقی افتاد، انقدر ماموریت طول کشید، یعنی اینکه تو سکوی پرتاب انقدر معطل موندش. وقتی که داشت میرفت فضا، یا در حین سفر فضایی، میگه آقا من جیش دارم، بعدم اونجا میگن که آقا دیگه نمیشه که پیادتون بکنیم که شما برین دستشویی و بیاین، میگن آقا رها کن خودتو. خلاصه اینجور گفته میشه که آلن شپرد در واقع اولین کسی بود که در ماموریت فضایی خودشو خیس کرد. و
یعنی شما جای اون میخواییم باشی؟
من نه، دوست ندارم جای اون باشم، یعنی چون از رطوبت زیاد بدم میادش و خوشم نمیاد.
چالشی بوده به هر حال دیگه.
بله دیگه،
ولی پیشرو یه سنت هم هست دیگه.
ادرار کردن در فضا یا در مسیر فضا.
در مسیر فضا.
آدم روزای آسونی نیستم. مثلا من بخوام دلم میخواد جز سرنشینای آپولو 13 باشم.
اونایی که رفتن و نرفتن.
بله، هم رفتن هم نرفتن.
خودت چه اذیت می‌کنی شما؟
آره دیگه، نمیدونم. من گفتم نمیخوام.
چالش
دوست داره که توی آپولو. شما چطور؟ شما دوستش که
خیلی شاید جاه طلبانه و بلند پروازانه باشه، ولی جواب من همیشه نه، نیل آرمسترانگ.
و حالا اگه قرار بودش که شما قدم بگذارید روی ماه، مارال
واقعا به نظرم وقتی نیل آرمسترانگ هست، ما چرا باید به گزینه‌های دیگه فکر بکنیم؟ نمیخوام
از سفر خیلی حتماً چرا
باشه. حالا اگه قرار باشه که در واقع شما اون جمله آرمسترانگ رو، جملهشو بازنویسی بکنید، شما جمله می‌خواستین بگید اونجا وقتی که قدم گذاشتید رو ماه، آقای آرمسترانگ گفت این گام کوچکی است برای من و قدمی بزرگ، جهشی بزرگ برای بشریت. شما چی میگفتید مارا؟
قطعا میگفتم به خدا زمین گرده.
خب شما چطور چی میگفتید؟
من قطعا صادق هیچ چیزو تغییر نمیدادم. این جمله واقعا کامله و بی‌نقصه.
و لزوما هم نمیتونیم بگیم که اینو آرمسترانگ از خودش گفته.
نه قطعا تیم بزرگی پشتش بودن.
و شما چطور شهرزاد چی میگفتی؟ روی ماه فرود اومدین الان به عنوان اولین خانمی که روی ماه قدم گذاشته؟
من در سکوت نگاه میکردم.
ولی یه نکته هم در نظر داشته باشینا، یه تیم بزرگ یک جمله‌ای رو مهیا کردن که آقای آرمسترانگ تو اون موقعیت بگه، و ایشون انقدر توانایی داشته که وقتی روی کره ماه قدم میذاره تو اون اوج هیجان اصلا تصورش مو به تن آدم سیخ میکنه
تمرین
بتونه اونجا هر چی هر چقدر که تمرین بکنن آه. بازم تو اون شرایط شما بتونی ذهن خودتو جمع بکنی که یادت بیاد اصلا به چی گفتم و بعد چی کار کنی. به نظرم خیلی حرکت بزرگه.
احتمالاً الان دهه 80 یا دهه 90 یا که صدامون رو میشنون شاید اونا بتونن یک جمله بهتری یا جمله متفاوت‌تری، جمله‌ای که مطابق با دوران امروز ما هست رو به زبون بیارن. اگر شما در فهرست فضانوردان آرتمیس بودید، گروهی که دوباره قراره به ماه برگردن، اگر شما روی ماه قدم می‌گذاشتید چه جمله‌ای رو به زبان می‌آوردید؟ لطفاً برای ما کامنت بگذارید. شهرزاد که احتمالا سکوت میکرده دیگه، احتمالا به افقها نگاه میکرده.
خیلی آخه حرف داره واقعا. اگه یه دیگه خب خانوم ببین، اولین خانومی که من دوباره اینا رو میگم بعد میان کامنت میذارن این خانوم جنسیت زده است فلان اینا، ولی اگر یک
او پزه اینقدر کامنت راجع به بنده گذاشتن که شما رو اذیت چرا کردم، چرا به خانوم ها توهین میکنم و فلان این حرفا.
بله ولی نه، حالا چه نبندگان عزیز، من اگر که ناراحت بودم الان اینجا نبودم. البته ممنونم محبتاشونا، ولی حالا لازم دونستم بگم این مثلا
لشکر کشی میکنه این میشد نمیشه. چیز ندارین توی ایستگاه؟ بازداشتگاه ندارین دیما؟
والا یه بازداشتگاهی خود خانم میرسلطانی قبلا تاسیس کرده بودن.
جدی میگی؟
بله بله، خیلی میخواستم ما رو اذیت بکنم و اون همچنان هست. قفلش هم عوض کردیم، کلیدش هم دست خود
بنده.
ولی نه، حالا جدای از شوخی فکر میکنم که اصلا چرا تو آپولو خانوما نبودن؟
سوال خوبیه.
جدن چرا؟ یعنی
شما میدونید کسی خبر داره؟
خب الان یه خانوم وقتی قراره بعد از 50 سال بعد از سفر آپولو بره رو ماه، به نظر شما جز سکوت باید کار دیگه ای بکنه؟
این اعتراضه، یعنی اعتراض؟
بله سکوت اعتراضی.
عجب. خب میای از این بحث بگذاریم، برگردیم به جشن تولد ناسا.
بله.
زمانی که در واقع گفته میشه که ناسا وقتی توش بگی سلام، احتمالاً 800 نفر برمی گردن میگن سلام علیکم احوال شما چطوره، یعنی جواب سلامتون میدن.
800 نفر چند درصد ایرانیان؟
همین ایرانیان
دیگه، فارسی داره میگن
که اونجا پر از ایرانیه، یعنی
نصف ناسا ایرانی.
آره نصف ناسا ایرانیه، نمیدونم 60 درصدش 70 درصد 80 درصدش ایرانیه. اصلا کسی خبر داره، آماری ما داریم که بگیم که چه تعداد ایرانی در ناسا حضور دارن؟
طبق تحقیقاتی که تو این مدت ما داشتیم به گزارش اسپوتنیک، جای معتبری هم هست میشه کم و بیش بهش اتکا کرد، ولی عدد خیلی غیر قابل باوره. نمیدونم چرا 43 درصدشون تو همه ارکان و لول ها ایرانی هست. باز من یه جای دیگه میونه کلامت، جای دیگه شنیدم که 70 تا 80 نفر تو رده های مدیریتی اونجا مشغول به کارن، اما به مجموع که بخوایم حساب بکنیم 43 درصد از کارکنان ناسا ایرانی هستن.
عجب.
اما یه نکته هم در نظر بگیریم دیگه، این ایرانی بودنه به این معنا نیستش که اون شخص از ایران مهاجرت کرده و الان داره توی ناسا کار میکنه. ممکنه ملیتش، یعنی پدر یا مادرش ایرانی بودن و بچه‌ش اونجا آره ایرانی تباره اونجا متولد شده.
و نکته مهم اینه که این اطلاعات فکر بکنم برای بخش تحقیقاتی و پژوهشی ناساست. در مجموع خب ناسا در حال حاضر بیش از 18,000 تا کارمند داره و این 43 درصده یه آمار خیلی بزرگیه برای این 18,000 کارمند.
احتمالاً برای بخششه دیگه، به قول تو بخش پژوهشیشه. حالا بعد برای بخشای مدیریتی و یا اینها ببینیم که چطور هست، مهندسی و غیر ازالک،
حتی خدمات.
بله. یا حتی خدمات. بله
اینم فکر میکنم جالبه که یه کنجکاو، یعنی پاسخ به کنجکاوی های بشر در فضا اینقدر فرصت شغلی روی زمین ایجاد کرده. فعالیت ها خیلی زیاده. این طیف ماموریت هایی که انجام شده، من خودم چون همیشه ماها میدونین جست گریخته ماموریت ها رو دیدیم، انگار هیچ وقت تصویر کلی رو ندیدیم. مثلا صحبت هابل شده، رفتیم رو هابل، رفتیم رو وویجر، هی پراکنده دیدیم. من توی این مدت که داشتم تصویر کلی رو نگاه میکردم، دیدم از زمین و فضا تا زندگی، حتی روزمره ماها، تکنولوژی هایی که ما امروز تو زندگیمون داریم استفاده میکنیم، یا اصلا پیشرفتی که در واقع ناسا به صنعت هوانوردی حتی میده که شاید الان ما تو سفرهای روزمرهمون هم بتونیم استفاده بکنیم. خب همه اینا تاثیرات تأسیس این سازمان فضایی بوده. هدف شاید یه چیز دیگه بوده، بهش هم تا حد زیادی پرداخته شده، ولی از جنبه‌های دیگه شاخ و برگ پیدا کرده و زندگی همه رو تحت تاثیر قرار داده.
من یه پرانتز میتونم باز بکنم. یه جمله گفتی شهرزاد که گفتی این همه آدم توی زمین دارن توی ناسا کار میکنن برای اینکه پژوهش‌های فضایی داشته باشن. یه چیزی برای من تو سیر این 64 سال خیلی برای من اهمیت پیدا کرده بود، این بودش که اصلاً ناسا از کجا اومد. شما از جنگ جهانی دوم یه سازمانی داریم به اسم ناکا یا NACA که داره هواپیما میسازه که بجنگه، که انسانها رو بکشه، یعنی کاملا یک هدف جنگ طلبانه که بتونه مقابله بکنه با آلمان که اون سالا خیلی تو صنعت هوایی خیلی کارش درست بود و خیلی پیشرفت‌های عجیبی داشته. یواش یواش این روند جنگجویانه و اینکه میخواسته تعداد زیادی آدم رو از بین ببره، چه خواسته چه نخواسته، اومده یه سری اهداف صلح‌آمیز پیدا کرده. یعنی ما داریم فضایی رو کشف میکنیم، داریم درش سفر میکنیم که هیچ کس نمیتونه بگه اون ستاره مال منه یا اون سیاره مال منه، مال همه است. یعنی از یه هدف خشن به یک صلح جهانی داریم میرسیم و به همکاری بین المللی، یعنی یه سری پروژه ها که با سازمان های فضایی مختلف داره همکاری میکنه.
حالا یک سوال اساسی، آیا داریم واقعا به یک صلح میرسیم؟ این سوالیه که در ادامه بهش میپردازیم، چرا که ظاهرا یک خبرای دیگه ای هست. در این روزهایی که ما درگیر بارش باران در وسط مرداد هستیم، سیل رو افتاده که البته شهرزاد اشاره کردن که یه بخشی از کار ناسا همین پایش زمین هستش، اون سنجش از راه دوری که در واقع یا سنجش از دوری که اتفاق میفته بخش جدیش برای هواشناسیه، برای سنجش در واقع وضعیت زمین هستش، پایش زمین هستش.
راستش این روزا که من تصاویر ناراحت کننده مثلا بافت در واقع تاریخی استان یزد رو میدیدم، چقدر مثلا حالا به عنوان نمونه میگم آسیب دیده، داشتم به فکر میکردم که کاش سازمان فضای ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، اونها هم در واقع فعالیت هاشون در اون سطحی بود که ما بتونیم الان دیگه میشه این تغییرات اقلیمی و این سیل ها اینها رو خیلی زودتر پیش بینی کرد و یک چاره ای براشون اندیشید،
به نوعی استفاده از این فناوری فضایی بله، برای مراقبت از خودمون.
آره، یعنی الان ما فعالیت هایی که به صورت کلی حالا در حوزه فضایی داره انجام میشه فقط محدود به فضا نیستش، گاهی اوقات ما دوربین ها رو برگردوندیم، داریم از فضا به سیاره خودمون زمین نگاه میکنیم که اتفاقا خیلی اهمیت داره. من و شما اگر که اینجا خونه ای نداشته باشیم چجوری میخوایم اعماق کیهان رو کاوش بکنیم؟ کجا میخوایم وایسیم نگاه بکنیم؟
حالا در این حال که در واقع ما سیل رو داریم تجربه میکنیم، شما اشاره درستی میکنیم به اینکه به هر حال فناوری فضایی بخشش میتونه کمک بکنه برای اینکه ما پایش دقیقی از وضعیت سیاره خودمون داشته باشیم، ولی در سیاره خودمون هم اوضاع عجیب غریبه. میدونیم که در واقع در اوکراین همچنان جنگ برقراره، در افغانستان طالبان داره حسابی جولان میده، خودشو جلو میبره، در جای جای کره زمین همچنان در واقع بوکو حرام هستش، جای رد بلند میشه که در واقع یه بلای سر خانم ها و زنان آورده. ولی موضوع اصلی این روزای کره زمین در اوکراین هستش، در نقطه‌ای که به نوعی جنگ انگار روسیه با کل دنیاست.
راست شو بخواین تنش های روسیه و اوکراین که منجر شد به یه جنگ تمام عیار و تنش های بین روسیه و غرب رو در واقع بیشتر کرد، یه مشکلاتی هم در حوزه فضا داره ایجاد میکنه که اصلا این قابل باور نبود برای من. چند وقت پیش یه مصاحبه منتشر شد، یک خبری منتشر شد که رئیس جدید سازمان فضایی روسیه روسکاسموس آقای یوری بوریسوف در دیدار با ولادیمیر پوتین گفته بود که ما تا پایان 2024 از ایستگاه فضای بین المللی خارج میشیم. یه موضوع بسیار عجیبی که همه رو به تعجب واداشت و از اون طرف خیلی برام جالب بود که از ناسا، در واقع از سران ناسا، هیچ کس هیچ واکنشی نشون نداد، گفت ما تا حالا هیچ اطلاعیه دریافت نکردیم، حتی با اینکه گفته میشد در ملاقات بین پوتین و آقای بوریسوف که رئیس جدید سازمان فضای روسیه است، وقتی آقای بوریسوف گفته بود که ما قرار که تا پایان 2024 از ایستگاه فضای خارج شیم، واکنش آقای پوتین تنها این بوده که خوب است مثلا همچی چیزی مثلا خارج شیم. و این ماجرا رو در واقع داشتن ربطش میدادن رسانه ها به تنش هایی که روسیه در اوکراین ایجاد کرد و تنش هایی که تبدیل شد به تنش های روسیه و دولت های غربی، و ماجرا کم کم داشت بالا میگرفت و دیدیم که در کنفرانس ISSRDC که مرتبط با تحقیق و توسعه ایستگاه فضایی، مقامات ناسا واکنشی نشون ندادن و چند تا مقام عالی رتبه مرتبط با ایستگاه فضایی فقط گفتن ما هیچ اطلاعی از طرف سازمان فضایی روسیه تا به حال دریافت نکردیم، و آقای بیل نلسن رئیس ناسا هم این رو تصریح کرد و گفت نه فعلا چیزی به ما گفته نشده.
ولی
یه اتفاق جالبی افتاد همین چند روز پیش، آقای بوریسوف دوباره اعلام کرد که ما تا پایان 2028 در ایستگاه فضایی میمونیم، و خیلی همه رو متعجب کرد. یه مقداری رسانه‌ها دوباره این مسئله رو پیگیر شدن، دیدن که روسیه در واقع در حال آماده سازی ایستگاه فضایی خودشه و تا پایان 2028 میخواد ماژول اول این ایستگاه رو جایی در ارتفاع 320 تا 450 کیلومتر از سطح زمین قرار بده، ایستگاهی که با نام ROSS ساخته میشه و شناخته میشه و احتمالاً اینها میخوان این بازه رو هم در ایستگاه فضایی بمونن و بعد بیان مثل چین ایستگاه فضایی خودشونو علم کنن و ادامه ماجرا رو پی بگیرن. اینکه روسیه ایستگاه فضایی خودشو داشته باشه، چند تا کشور با رهبری در واقع ایالات متحده ایستگاه فضایی بین المللی رو داشته باشن و چین هم ایستگاه فضایی خودشو داشته باشه، هر کی این وسط، این ماجرا یه مقدار خوب نیست. این رویای صلح در فضا داره یه جورایی لکه‌دار میشه.
یک سوی دیگه این ماجرا، شرکت‌های فضایی خصوصی هستن، ایلان ماسک و پروژه استارلینک، خود اون هم باز یک نگرانی دیگری هست، به این معنی که شما دارید پیرامون زمین رو پر از ماهواره‌ها، ریز ماهواره‌ای می‌کنید که معلوم نیست که در آینده سرنوشت سفرهای فضایی چطور باشه. آیا اصلا پنجره‌ای باز میمونه برای اینکه ماموریت‌های دیگه انجام بشه؟ می‌دونیم که حالا با استارلینک الزاماً در واقع همه راه بسته نمیشه، بن‌بست نمیشه، ولی اگر کشورهای دیگه هم بخوان همین کار رو انجام بدن که دارن میدن، کشورهای مثل چین و اروپا هم در واقع به میدان اومده، به نظر میاد که یه خورده همهمه‌ای در برنامه فضایی بشر در پیرامون سیاره خودش یا در ورای سیاره خودش است. باید ببینیم که آینده فضایی ما رو به کجا میبره.
I risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone.
صحبت از روسیه به میون اومد و اینکه حالا دیگه در واقع یک قهر فضایی، یک قهر و قهرکشی فضایی هم داره رخ میده، ولی برگردیم به اون ماجرای جالب ایرانی‌ها در ناسا که همچنان در واقع موضوع داغی ازش همه راجبش صحبت میکنن. شما کسایی رو میشناسین؟ حالا اون عدده که گفتی که اسپوتنیک اعلام کرده بوده که بیش از 40% ایرانی هستن، حالا دست کم در بخشی که ما نمیدونیم کدوم بخشه، خیلی اطلاعات دقیقی نداریم،
ما خیلی اطلاعاتی نداریم، اما تیتر خود اسپوتنیک این بودش که تو بخش پژوهشیان. چرا میگیم ما خیلی اطلاعاتی نداریم؟ چون که من ترجیح میدم که اگر اشتباهی هم هست بندازم گردن خبرگزاری.
خبرگزاری. ولی خودمون که یه سری افراد میشناسیم دیگه، مثلا بابک فردوسی یکی از باحالترین و خفن‌ترین
مورد علاقه منم هست.
آره مورد علاقه شد، جز نسل شماست که به نوعی توی ماموریت‌های مریخ ما خیلی دیدیمش. دیگه خفن‌ترینشون شاید دکتر فیروز نادری هستش.
و ببینید یه چیزی من داشتم فکر می‌کردم، شاید برای من به شخص تعداد مهم نباشه، اینکه مثلا یه
تاثیرگذاری اون
آره تاثیرگذاری. وقتی داشتم به دکتر نادری فکر میکردم که اگر اشتباه نکنم زمانی که آخرین سمتشون توی گروه اکتشافات منظومه شمسی هم به پایان رسید، یه دونه سیاره هم برای تقدیر و تشکر به نامشون نامگذاری کردن.
آره دیگه، و یادمون باشه که در واقع زمانی که همیشه ماموریت‌های فضایی خیلی کارهای بزرگ و پرهزینه‌ای بود، دکتر نادری مدیریت ساختاری رو به عهده گرفتش که اصلا شعارشون این بودش، کوچیک، سریع و کم هزینه، و از دلش ماموریت‌های مثل پاتفایندر رو در واقع رویدادهای دیگه رخ دادش که اون همون خودروهایی بودش که روی مریخ حرکت می‌کردن و الان هم همچنان دارن جولان میدن. و دیگه کمک عبادی هم می‌بینم تو اینستاگرام خیلی فعال هستش، خیلی با دکتر نادری این ور اونور همدیگر می‌بینن. ولی من یاد بکنم از دکتر کاظم امید بار که تقریبا برای من اولین شخصیتی بود که در ناسا باهاشون آشنا شدم و شانس این داشتم که باهاشون گفتگو بکنم، سالها پیش، سال 1178
در برنامه آسمان شب بوده گفت.
نه، برنامه سیاره سرخ بودش که سیاره. در واقع برای میشه گفت اولین برنامه‌ای بودش که من داشتم برای شبکه 4 می‌ساختم. همون زمانی بودش که مریخ به عنوان هدف اصلی برای ناسا قرار گرفته بود و داشتن حسابی ماموریت‌های مختلفی رو در اونجا انجام می‌دادن، و حیف که در واقع از دست دادیمشون. روحشون شاد، امیدوارم که همیشه یادشون باقی باشه، و من که همیشه ایشون رو به یاد دارم که چطور در واقع نوجوان رو تحویل گرفتن و باهاش مصاحبه کردن، برای من که خیلی تجربه خفن و جذابی بودش.
شما تعریف می‌کنیم برای ما هم همچین حس خفنی داره.
این خفنم واژه چیز دیگه، تازگی من یاد گرفتم، خیلی هم دارم استفاده می‌کنم، خیلی کاربردیه.
بله بله، قشنگ کنه مطلب رو توضیح میده.
نویسنده فرهنگنامه اینجا نشسته.
شما به جای خفن چی میگین خانم رمیر سلطانی؟
شگفت انگیز.
خفن یه خود بزرگتر از شگفت انگیز نیست؟
نه.
باش.
شگفت انگیز یه ذره فنسیه، با کلاس
آره هست. خیلی شگفت انگیز و جالبه. اینطوری مثلا میشه. بود.
جاش اینجا نیست.
شما چه چپ چپ نگاه میکنین؟
نه، میگم جاش اینجا نیست، ولی ما یه تحقیقی داشتیم در مورد همین واژه‌های جدیدی که وارد ادبیات محاوره فارسی میشه، مثل خفن، مثل خیلی توپه، مثل فلان و اینا، که اول خیلی واسه خانواده، مثلا خودم جرئت نمیکردم تو خونه بگم خیلی توپه، مامانم دعوا میکرد به معنی واقعی کلمه، اما شاید الان بعد از گذشت چندین سال خودش استفاده میکنه و این اصلا یه واژه نامه قرار بود باشه که خب متاسفانه پروژش با شکست مواجه شد.
برگردیم به ناسا، شما کسایی هستن که کسایی دیگه هست که اسامیشون رو بخوایم بگین؟
قدیم ترها یادمه که در مجله دانشمند راجب دکتر ابوالقاسم قفاری خونده بودن.
بله 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 بله،
یکی از محققایی که در واقع 90 و چند سالگیشون رو در واقع مراسم تولدی همچین چیزی یا بزرگداشتی بود در ناسا برگزار کرده بود.
من توی سرچی که داشتم 15 تا اسم به چشم خورده، شاید یه مروری بکنیم بد نباشه. آقایون حمید برنجی، قاسم اسرار، کاظم امیدوار، رضا غفاریان، پروفسور پرویز معین، پروفسور صمد حیاتی، عبدالحمید کریمی، خانم دکتر مقدم، همایون سراجی، محمد نبی سربلوکی، مظفر پرتوماه، ابراهیم ویکتوری، بابک فردوسی، کمال سرابندی و آقای رحمت الله قدیمی.
بله، تو بین این افراد فکر کنم که آقای ابراهیم ویکتوری خیلی چهره شاخصی باشن، خیلی از ایرانی‌ها در دهه 80 ایشون رو یادشون هستش که در برنامه‌های تلویزیونی در ماهواره‌های اون موقع که تازه به زندگی مردم ایران اومده بود میومدن راجع به شگفتی‌های کیهان میگفتن.
کتابم داشتن،
حتی یک کتاب اسرار کائنات در ایران هم منتشر شده و خیلی شخصیت جالبی دارن. امیدوارم که، نمیدونم الان حالشون چطوره، خیلی ساله که دیگه در هیچ شبکه تلویزیونی من ندیدمشون. امیدوارم که حالشون خوب باشه هر جا که هستن. ما هیچ موقع ایشون رو یادمون نمیره به عنوان کسایی که علاقمند به نجوم بودیم، برنامه ایشون هم می‌دیدیم. راست بخوام البته ما همزمان داشتیم برنامه آسمان شب رو در ایران تولید میکردیم، ایشون هم برنامه خودشون تولید میکردن، یه جور شاید هم فکر کنیم که رقیب همدیگه هم هستیم، که البته هیچ موقع نبودیم. خب این از ایرانی هایی که در ناسا بودن و حالا همچنان در جشن تولد ناسا. ما میخوایم بپردازیم به زوایای دیگه ای که درباره این سازمان عجیب و غریب وجود داره، سازمانی که یک بخشی از رفتارش هم رفتار محرمانه است، به این دلیل که همیشه بحث های امنیتی پشت سر ناسا کم نبوده. صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید. گفتیم که ناسا بیش از 6 دهه هست که فعالیت میکنه در ایالات متحده و البته که مرزهای فعالیت ناسا فقط محدود به جغرافیای آمریکا نمیشه، در سراسر دنیا دفاتر مختلفی داره، همکاری‌های بین‌المللی فراوانی اتفاق میفته و یه اشاره کردیم به اینکه بخشی از ماموریت‌ها، بخشی از در واقع فعالیت‌های ناسا همیشه محرمانه بوده. یک سمتش به خاطر تکنولوژی و توسعه فناوری هست که همیشه باید محرمانه باقی بمونه، اما یک سوالی هم همیشه مطرح هستش که آیا واقعا ناسا در ارتباط با فرازمینی ها، در ارتباط با هوشمندان فرازمینی داره کاری رو انجام میده؟ آیا در مطالعات خودش تونسته یافته هایی رو به دست بیاره که هنوز اونها رو محرمانه نگه داشته؟ این سوال سر به مهریه که همیشه راجع به ناسا وجود داشته. زمانی گفته شد که اوباما میخواد یک خبری رو به ما بگه، بعد گفته شد که هیلاری کلینتون احتمالاً اون خبر رو به ما خواهد داد، راجع به فرازمینی ها هستش این موضوع و همیشه در واقع این تب و تاب وجود داره که آیا ناسا چیزی راجع به ارتباط با فرازمینی ها میدونه که ما هنوز نمیدونیم؟ اگه قرار باشه که یه پروژه رو شما به عنوان بهترین پروژه، جذاب‌ترین پروژه‌ای که دلرباست برای شهرزاد میرسلطانی، شما چی انتخاب می‌کنی شهرزاد؟
تلسکوپ فضایی کپلر.
شما چی رو انتخاب میکنین؟
تلسکوپ فضایی هابل.
هر دو تا تلسکوپ فضایی رو انتخاب میکنین. شما چطور ساله؟
من میرم به دنیای کاوشگرها و کاوشگر کاسینی و پروب هویگنز.
واقعا در واقع یکی از عجیب ترین و حیرت انگیز ترین ماموریت های فضایی بوده کاسینی. البته که واقعیتشو بخوایم وویجر هم خیلی عالی و بی‌نظیر بوده، ولی کاسینی یه چیز دیگه بود.
تفاوت ها اینو با هم دیگه ساله چیه؟ کاوشگر و پروب و اینا که ما میشنویم.
آره، ما اصلا دنیای فعالیت های فضایی روباتیکو که پیگیری میکنیم با خیلی از اسامی و شکل و شمایل مختلف ماموریت ها مواجهیم. واضحه که هر سازمان فضایی وقتی میخواد یک ماموریت انجام بده هدفش رو مشخص میکنه، شکل و شمایل داده هایی که قراره جمع آوری بکنه رو مشخص میکنه و بعد میره به سراغ اون هدف. حتی وبسایت خود ناسا هم که نگاه میکنه میبینیم که ماموریت های روباتیکو به 8 دسته تقسیم کرده. اولین شکل و شمایل از ماموریت هایی که وویجر ها هم تو اونها قرار میگیرن ماموریت های فلای بای یا کنارگذره که در واقع اون کاوشگر، اون فضاپیما در واقع اینطوری بگم بهتره، میاد با استفاده از قلاب سنگ های گرانشی مسیر خودش رو در بین سیارات پیدا میکنه، مثلا راهش رو از زمین شروع میکنه به سمت سوی در فضا میره و با عبور از کنار سوژه ها در واقع از اونها داده میگیره. این ویژگی خیلی مهم راجع به اینها اینه که بتونن در حین حرکت داده ثبت کنن و از اون مهمتر این که بتونن داده ها رو در خودشون نگه دارن، چون همیشه آنتن های این در واقع فضاپیماها در وضعیتی نیست که بتونن اینها رو به سمت زمین مخابره کنن. آخرین در واقع کنارگذری که خیلی سر صدا کرد نیو هورایزنز یا همون افق های نو بود که از کنار پلوتو گذشت و اون عکس جذاب رو از پلوتو با اون قلب قشنگش روی پلوتو به ما نشون داد. مرحله بعدی یعنی شکل و شمایل دیگه ماموریت‌ها، ماموریت‌های مدارگردن، ماموریت‌هایی که اصطلاحا بهشون میگیم اوربیتر. این شکل از ماموریت‌ها قدم دوم ما برای شناخت اجرامی ورای زمین هستن. یک سوژه رو انتخاب می‌کنیم، مثلا مریخ، یک در واقع مدارگردی رو به اطرافش می‌فرستیم. این مدارگرد علاوه بر اینکه در زمان فعالیت خودش داره داده میگیره و اطلاعات ما رو از اون سیاره بیشتر میکنه، مثل MRO که اخیراً خیلی فیلم و عکس‌های جذاب از مریخ منتشر کرده، بعدها میتونه به عنوان یک رله مخابراتی با اون سطح نشین‌ها، با اون ادواتی که روی یک سیاره ما داریم استفاده بشه.
صالح یه سوال بپرسم، این مدارگردهایی که میگی دور سیاره شروع میکنن به چرخش، مثل ایستگاه فضایی دائم که مثلا داره دور سیاره زمین میچرخه، این دائم تا آخر که نمیشه گفت، بی نهایت دور اون سیاره میچرخه یا آخرش چی میشه؟
نه، اینا هر کدوم هر ماموریت یک بازه مشخصی از فعالیت داره و در اون بازه مشخص از فعالیت باید یه سری در واقع پوینت ها رو، یه سری کارها رو تیک بزنه. وقتی که اون کارها رو تیک زد میتونیم بگیم که استیج اصلی ماموریتش تموم شده و حالا برای قدم های بعدی، آیا مثلا به لحاظ انرژی، اون انرژی برق یا انرژی خورشیدی به هر شکلی داره کار میکنه قابل استفاده هست، آیا سیستم مخابراتیش همچنان کارا هست. مثلا MRO مدارگردی بود که شاید مدتی پیش باید بازنشست میشد ولی همچنان داره کار میکنه، همون ماموریتایی که پیشتر انجام میداد رو انجام میده. از اون مهمتر نقش یک رله مخابراتی رو داره، یعنی اون چیزی که روی سطح مریخ هست، مثلا چه میدونم مریخ نورد کنجکاوی، اطلاعات رو مخابره میکنه به MRO و اون میفرسته به زمین، به عنوان یک رله مخابراتی عمل میکنه.
سوال من یه چیز دیگه بود، فکر کن که این دیگه نمیتونه خودش رو ریشارژ بکنه و دوباره بخواد به فعالیتش ادامه بده، به سطح سیاره سقوط میکنه یا تو فضا رها میشه؟
اینو راستش بخواید دقیق نمیدونم، ولی
احتمالاً سقوط میکنه.
ولی مرسومش اینه که
انقدر ارتفاعش کم میشه که
هی مدارش اصلاح در اینا به طور کلی هم همونطور که دارن میچرخن یه سری اصلاحات مداری انجام میدن که در مدارهای مشخصی باقی بمونن دیگه. وقتی که دیگه مثلا کارایی نداشته باشه اغلب اینطوریه که این شروع میکنه یه شکل حلزونی نزدیک شدن به سیاره، هی ارتفاع مدارش کم میشه کم میشه تا اینکه برخورد میکنه، در واقع در جو سیاره متلاشی میشه، بعدم بقایاش برخورد میکنه به سیاره.
ممنونم،
خواهش میکنم. و شکل و شمایل دیگه اینو هم بگم که خیلی برای خودم جذابه، ماموریت هایی که برای بررسی جو سیاره ها فرستاده میشن. مثل اون در واقع ماموریتی که من ندیدمش و سعادت اینو نداشتم که در دنیا باشم، ماموریت گالیله که به سمت سیاره مشتری رفت و اطلاعات ما رو از مشتری بیشتر کرد.
تو به دنیا نیومده بودی اون موقع؟ دهه 90 بود یادمه.
آره اوایل دهه 90،
سال 91 2 فکر کنم بوده.
دقیقا همون اوایل دهه 90 بود. آره. که من متأسفانه در دنیا نبودم و اون یه پروبی با خودش داشت.
من چه پیش شده؟ یه سوندی رو پرتاب کردش و رفتش داخل جو.
اون پروب رو پرتاب کرد به سمت مشتری، پروبی که روش یه دونه سپر حرارتی داشت، میرفت جلوتر، همون لحظه اطلاعات رو از دما، فشار و مسائل دیگه مرتبط با جو میگرفت و مخابره میکرد به خود گالیله و بعدم دیگه نابود میشد در جو سیاره مشتری، که این یکی از به نظرم هیجان انگیزترین و ماجراجویانه ترین شکل و شمایل ماموریت هایی که ما تا حالا انجام
دادیم. تا اینجا سه تا از 8 رو گفتی، اگه بخوایم اون 5 تا دیگه هم فقط سرفصلشو بدونیم چه چیزای دیگه هست؟
یه دسته دیگه شون سطح نشین ها هستن که میشینن روی سیاره و جابجا نمیشن، همونجا دیتا میگیرن و برای ما میفرستن. یه دسته دیگه شون ربات هایی هستن که بهشون میگن پنتریتور، یا اونایی که نفوذ میکنن به سطح یک سیاره، مثل اینسایت که مثلا روی سطح نشست بعد
یه ماده ای رو در واقع
دقیقاً ماده ای رو فرو کرد و از اونجا برای ما داده گرفت و فرستاد. یه دسته دیگه شون سطح نوردها هستن که حالا ما فقط مریخ نورد داشتیم تا الان، که معروف ترین هاشون در واقع کنجکاوی و استقامت هستن که هنوز هم فعالن و خبرهای جدیدی از استقامت میشنم، امیدوارم که در اپیزود بعدی بتونیم بهش بپردازیم. و دسته هفتم رصدخانه های فضایی هستن، تلسکوپ های فضایی هستن، و آخریش هم که همون راجب پایش زمین و ریموت سنسینگ و سنجش از دور و اینا صحبت کردین، اون دسته ای هستن که برای ارتباطات مخابراتی و مکانیابی ازشون استفاده.
البته در واقع ماهواره جاسوسی رو هم نباید از قلم بندازیم که بخش باز محرمانه پروژه های فضایی هستن، تقریبا برای همه کشورها تقریبا وجود داره. وقتی میگیم برای همه کشورها وجود داره، یا سرویس گیرنده هستن خیلی‌ها، ممکنه که خودشون توسعه نداده بشن ولی بتونن از اون داده ها یه جوری بخرن، یه جوری به دست بیارن و استفاده بکنن. و البته که در واقع همه ماجرا به اینجا ختم نمیشه، هلیکوپترهای فضایی رو هم نباید از نظر دور داشته باشیم. میدونیم که یه نمونهشو الان روی مریخ داریم تجربه میکنیم، حالا تازه اول راه هستش، بعد ببینیم در ادامه چی میشه. توی زمان کوتاه باقی مانده این ایسکا شرط بگید که در واقع برای شما کدوم بخشش جذابه.
من بین لیستی که صالح گفتش تلسکوپ های فضایی،
بله خانم کوشکی هم همینو گفتن،
بله خانم کوشکی هم همین، ولی به صورت کلی میدونی وقتی ما به کاتگوری به بخش ژانر تلسکوپ های فضایی نگاه میکنیم،
نه اینکه ژان فارسی کاتگوری در واقع انگلیسیه،
به دسته تلسکوپ های فضایی وقتی دسته‌بندی تلسکوپ های فضایی نگاه میکنیم، میبینیم که یه جورایی اینها برای ما مثل چشمان بشر هستن. یعنی اصلا داستان ما با فضا از قرنها پیش توسط همون چشم انسان و نگاه کردن به آسمون ها و سوال پرسیدن آغاز شد.
برای سوال هامون نیاز به ابزارهای دقیق داریم.
دقیقاً نیاز به ابزارهای دقیق داریم. و حالا خب مثلا ما اسم هابل رو شاید خیلی شنیده باشیم، با جیمز وب این روزها شاید خیلی آشنا باشیم، ولی ماجرا از این قراره که حالا من میخوام بین این ماموریت‌هایی که صالح گفت به این فکر بکنم که چقدر ما به کمک همین ابزارها فراتر رفتیم و به چه سوال‌های بنیادینی پاسخ دادیم. ما داریم امروز راجع به 64 سالگی ناسا حرف میزنیم، ولی واقعا برای آدم‌ها سال‌های سال سوال بود که عالم چند سالش، اصلا کیهانی که ما داریم توی زندگی می‌کنیم چقدر عمر داره، یا از کجا آغاز شده، چه جوری آغاز شده. ما نیاز به ابزارهایی داشتیم که بتونن جهان رو در طول موج‌های مختلف بررسی بکنن، تلسکوپ‌های مثل تلسکوپ فضایی اسپیتزر، رصدخانه فضای چاندرا. اینها در واقع تلسکوپ های فضایی بودند که در طول موج های مختلف تونستن برای ما داده بگیرن و ما با استفاده از این داده ها به عمیق ترین سوال هایی که در مورد عالم یا حالا اون دانشی که این روزها به صورت تخصصی تر دانش کیهان شناسی میدونیم، یا اصلا نکته هیجان انگیزه که تمام آن چیزی که ما داریم میبینیم فقط نزدیک به کمتر از 5%، حدود 4.5% عالم مرئی هست، و چی به بخش اعظمی از جهان اون چیزی هست که شاید ما هنوز خیلی دقیق ندونیم، چه ماده انرژی تاریک، تصویر برداری هایی که اخیراً از سیاه چاله ها انجام شده. وقتی آدم به این بخش فکر میکنه و میبینه که چقدر این ماموریت هایی که حالا به صورت خاص ناسا در واقع در این زمینه داشته، ما رو داشته به همون سوال هایی که شاید حتی به فلسفه هم برسه، فلسفه های حالا وجودی جهان و انسان، داره ما رو نزدیک میکنه. و فکر میکنم حالا که جیمز وب رفته و ما در عصر جدیدی بعد از رفتن جیمز وب وارد شدیم، باید منتظر باشیم باز هم در سکوت نگاه بکنیم ببینیم که برای ما جهان هستی چه خوابی دیده و چه جوری قرار شگفت زده بشیم.
من میخوام یه پله برم عقب‌تر، اونجایی که بگیم مثلا چرا تلسکوپ فضایی، چرا مثلا اصلا اومدین پاروی قدم فراتر گذاشتیم و تلسکوپو بردیم فضا. نکته اینه که ما از رو زمین خیلی چیزا رو نمیتونیم ببینیم، دلیلش هم جو و هزار تا چیز دیگه. ما مجبوریم تلسکوپ رو تو یک ماموریت سخت و پیچیده برداریم، ببریمش توی فضا و از اونجا با طول موج‌های مختلف عالم رو نگاه بکنیم. چرا هابل برای من خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه، اینه که دقیقاً همون چیزی که شهزادم بهش اشاره کرد، اندازه‌گیری عمر جهان، عمر کیهان. قبلا میگفتن که عمر کیهان 10 تا 20 میلیارد ساله، اومد هابل رفت و یه عدد نسبتا دقیقی رو برای ما آورد، گفت 13.8 میلیارد سال عمر کیهانه. عدد خیلی عدد عجیبیه آقای سفاریان پور. ذهن ما تا عدد 20 رو میتونه خیلی قشنگ اندازش رو آنالیز بکنه. از 20 که میره بالاتر انگار اون عدد از ابهت میفته. ولی در نظر داشته باشید که انسان به طور متوسط 70 تا 80 سال عمر میکنه. ما داریم در مورد میلیارد صحبت میکنیم و این دستاوردی بودش که هابل برام داشت. البته که خود من چیزی که خیلی شگفت زدم کرد که البته خب خیلی بعد از سالها بعد از انتشارشون رو دیدم، عکسی بودش که هابل تحت عنوان ستونهای آفرینش گرفت. هنوزه که هنوزه یادش میفتم حالم دگرگون میشه. فوق‌العاده عکس‌های زیبایی بود و بعد از اون عکس عمیقی بودش که هابل از دنیا گرفت. توضیحی
فراجرفش
بود. توضیحی که میدادن دقیقا مثل جیمز وب یک دونه نمکه که شما بگیری این تمام اون کهکشان‌هایی که داری می‌بینی اونجا که از فکر می‌کنم 43 تا عکس بود که کنار هم دیگه گذاشته بودن و یه بخشش اصلا خالی بود، دقیقاً تو اون یک دونه نمکی بودش که ما میتونستیم با یه فاصله از خودمون نگاه بکنیم.
این دونه نمک هم خیلی سر زبونا افتاده، چون سر جیمز وب مطرح شدش. بگیم که این دونه نمک منظور میدان دیده دیگه.
دقیقاً.
اون میدان دید داره به روزنه نگاه میکنه که به اندازه یک دانه شنه یا به اندازه یک نمک دانه نمک هستش و اینا، که حالا نمیدونم دونه نمکش نمک دریایی یا نمک تمام نمک هستش.
تو اسکیلی که داریم صحبت میکنیم نمک تمام و سنگ نمک و اینا اصلا به چشم نمیاد. شما فکر کنید یه چیز خیلی کوچولو، یک جسم خیلی کوچولو در برابر کیهان.
با این حال در واقع ماموریت‌های فضایی و از جمله ماموریت‌هایی که ناسا در پی اون بوده، حمایت کرده، پشتیبانی کرده، به نوعی راهبری اون رو انجام داده، مدیریت اون رو انجام داده، کمک کرده که ما جهان رو بهتر ببینیم، کمک کرده که بلند پروازی‌های خودمون رو سامان بدیم، سفرهای فضایی هی پیوسته دگرگون شده. و البته این رو هم در نظر بگیریم در 64 سالگی ناسا کم کم ردپای سازمان‌های دولتی برای پیشبرد برنامه‌های فضایی کم رنگ و کم رنگ‌تر میشه، چرا که شرکت‌های فضایی به میدان اومدن و هر دم پیشتر و پیشتر میرن. شهرزاد میرسلطانی ابتدای این اپیزود از من پرسیدش که دوستش جای کدوم یکی از فضا نوردا بودی. من داشتم فکر میکردم که جای آلن شپرد نمیخوام باشم، ولی دوستشم جای کی باشم. رفتم سعی کردم نگاه بکنم که ببینم که خاطرات و حافظه من کیو در واقع تو ذهن من برجسته میکنه. میخوام در واقع یاد بکنم از خانم تریسی کدویل که در واقع یک فضا نورد هستن که شاید عکسشو دیده باشین، شاید اصلا کاور این اپیزود ایستگاه فضایی رو بگذاریم. تصویر ایشون، تصویری که یک پنجره رو به زمین هستش، یک خانومی که نشسته از فراز زمین از درون ایستگاه فضایی بین المللی به خونه نگاه میکنه. این تصویر راستش بخوای زندگی من رو دگرگون کرده، به این معنی که ما میدونیم که حالا اون پنجره کاپولا بعدن خیلی دیگه رفتن کنارش گیتار زدن، نمیدونم شعر خوندن، ویدیو درست کردن، ولی این عکس، این در واقع سکوتی که در واقع این خانم تریسی داره نشسته داره زمین رو نگاه میکنه، دستش رو زیر چونش زده، فوق‌العاده جذاب و به نظرم هر کسی اگر این تجربه رو داشته باشه، این چشم انداز رو ببینه، زندگیش از این رو به اون رو میشه. متشکرم که شنونده ای اپیزود شماره 25 ایستگاه فضایی بودید. از این به بعد منظم‌تر منتشر میشیم و امیدواریم که ما رو دنبال بکنید. به عنوان آخرین سوال، در 64 سالگی در جشن تولد ناسا از شما بپرسم، ما را به نظر شما ناسا شبیه کیه، شبیه چیه؟ اگه قرار باشه که به لحاظ برندینگ نگاه بهش بکنیم.
اگه من قرار باشه به ناسا یه شخصیتی بدم، از نظر من یه خانم یا یه آقای میانسالیه که تو سن 64 سالگی اگر خانم خیلی شیک و پیک با ناخن‌های لاک زده، به خودش خیلی رسیده، خیلی سر و پا داره راه میره، اگر یه آقای اونم به همین صورت با موهای جوگندمی، خیلی لباس آراسته و کاملا میدونه تو سن 64 سالگی از زندگی چی میخواسته، قرار بوده کجا قدم بذاره و دقیقاً جای درستش وایساده.
ساله،
راستش بخواین ناسا، یعنی این سوال شما من رو یاد شخصیت آراگورن در مجموعه ارباب حلقه ها انداخت. سن و سالی ازش گذشته بود ولی همچنان شجاعتر و قویتر از همه شمشیر میزد و مرزهای ماجراجویی رو برای همرزمش جابجا میکرد.
شخصیت برای شما؟
برای من راستش شبیه یه گالری خیلی مطرح و بزرگ، شاید وسط بگم پاریس باشه، چون که من توی این سالها با هزار تا بچه حداقل کار کردم که نقاشی هاشون بلا استثنا توش رد پایی از ناسا دیده میشد و با مداد رنگی هاشون بارها اسم ناسا رو روی موشک ها، موشک هایی که شاید تو اون صفحه نقاشی داشت اونها رو به رویاهاشون میرسوند، کشیده شده بود و من دیده بودم. و برای من ناسا واقعا شبیه یه گالری نقاشی از کودکانیه که رویاهای بزرگ در سر دارن.
متشکرم. برای من راستش بخوای شبیه شخصیت باز هستش توی توی استوری داستان اسباب بازی. خیلی در واقع فضانورد آمریکاییه، رویاهای بزرگ داره، گندگویی میکنه و البته که همه چیز یک بازیه برای اون. و البته که میدونیم که ناسا براش همه چی بازی نبوده، خیلی اتفاقاتو خلق کرده و ایجاد کرده. من متشکرم از شما شهرزاد میرسلطانی، مارال کوشکی و محمد صالح تیمار. از شما هم سپاسگزارم که شنونده این اپیزود ایستگاه فضایی بودید. مردم زمین، خدا نگهدار.